صلوات علی رسول الله و علی آله و ملائکه و لعنت علی اعدائهم الى قیام رحمت الله. خب صورت اولا از ملاقات شیعی با احد طرفین این بود که اول علم اجمالی پیدا می کنیم به نجاست احد الالهین، بعدا لباس ما با یکی از دو اینا ملاقات می کنه. هر شد به این که علال قاعده چون نجاست لباس به سرایه و به تسبیبه، ما شک هم داریم که آیا ملاقا نجس بوده تا لباس نجس شده باشه یا نجس نبوده است. اصل طهارت در لباس جاری میشه یا استصحاب طهارت حالت سابقه در لباس جاری میشه. منتها دو اشکال در مقام بود، یکی همون روایت عمر بن شمر عن جابر الجعفی بود و یکی هم علم اجمالی جدیدی که مرحوم شیخ در رسائل با آن اشاره کردند. اما نسبت به امر اول که روایت جابر جوفی از امام باقر علیه السلام، هر شد به این که برخی تمسک کردن به این حدیث که معلوم میشه اگر شیئی حرام بود ملاقی او هم به حرمت خود همون شیء حرامه، نه از باب سببیت و مسببیت، نه از باب علت و معلول، زیرا امام باقر علیه السلام در جواب اون مرد که گفت یک خابیه و ظرف بزرگی پر از زیتون، روغن زیتون داشتند که در اون موشی افتاده و مرده، امام فرمود لا تأکله اجتناب کن. گفت چطور من به خاطر یک موش اجتناب کنم؟ حضرت فرمود، محل شاهد این جمله، فرمود تو بفاره استخفاف نکردی، بلکه اگر بخوری به دین استخفاف کردی، برای اینکه خداوند متعال میته را حرام کرده. امام نفرمود که چون زیتون، روغن زیتون با میت ملاقات کرده حرامه، فرمود که باید روغن زیتون را نخوری چون خدای متعال میته را حرام کرده. اون معلومه که این نمیخواست موش بخوره، که میخواست روغن بخوره و روغن ملاقی را امام من کرد به تعلیل این که روغن خوردن میته است. فرمود لأن الله حرم المیتت من کل شیء. از این استفاده کردن که پس معلوم میشه ملاقی میته هم همان حکم میته را داره، پس ناگزیر ملاقی متنجس هم حکم خود متنجس را داره، یا ملاقی نجس هم حکم خود نجس را داره. شاهدش هم این که معروف ابن زهره رضوان الله علیه برای وجوب اجتناب از لباس متنجس تمسک کرده به آیه الرجز فهجور. رجز یعنی نجس، این آیه میگه از نجس اجتناب کنید. ایشان در مؤخرم که مخالفت با ولوزوم اجتناب از لباس متنجس به دلیلی که گفته از خود نجس اجتناب کنید تمسک کرده. بنابراین مستدل به این آیه و حدیث می‌خواهند بگویند که ملاقی همون ملاقاست حکمن، حکم میته در زیت هم ثابته که ملاقی با میته است، حکم بول در لباس ملاقی با بول هم ثابت است، الرجز فهجور. بنابراین فرموده ان همون علم اجمالی ما همون طور که شامل دعانیه می شود شامل ملاقی آنیه هم خواهد شد، چون ملاقی آنیه متحد است با حکم ملاقات، و چون در ملاقات یعنی در خود دعانیه اجتناب واجب است پس در ملاقی هم اجتناب واجبه. خب جواب دادیم که اولا این روایت سندن ضعیفه، چون عمر بن شمر توثیق نشده، تمسک مرحوم ابن زهره هم به الرجز فهجر مخدوش قبول نکردن. علاوه بر این گفتیم این روایت شریفه در مقام بیان رفع استبعاد اون سؤال کننده از سؤال کننده گویا به نظرش فاره جسم کوچکی بوده نباید منشأ اجتناب از یک خب پر از روغن بشه، امام فرمود میته کور بزرگ و کوچک نداره، خدا میته را به طور کلی حرام کرده و مقصود از حرمت در اینجا نجاست، یعنی چون خدا میته را نجس قرار داده پس اجتناب از خب لازمه چون ملاقی با میته است، نه اینکه میخواد بگه حکم میته برای خوب بار میشه چون ملاقی با میته که میته نیست، حرمت هم نداره. اگر میته با شیئی ملاقات کند، یک حیوان گوسفند میته را کنار گوشت مزکا بگذارن که حرام نمیشه مزکا. پس منظور امام از میته در اینجا نجاسته. خدای متعال میته را حرام قرار داده، یعنی نجس. و خابیه چون ملاقی با میته است، پس نجس و حرامه. بنابراین این دلیل نمیشه که خود حکم میته همون حکم ملاقی میته است. خیر، چون میته ملاقات کرده سبب نجاست خابیه شده، ولذا خابیه حرامه. این به هر صورت بحث دیروز گذشت. اما اشکال دیگری که در اینجا کردن صورت اولا این است که ما همون طوری که علم اجمالی داریم به نجاست یکی از دعانیه، علم اجمالی هم داریم به نجاست ملاقی یا آنیه طرف دوم. مثلا ما دو آنیه داریم، یکی قرمز یکی سبز، یقین داریم به نجاست احدهما. این علم اجمالی مقتضی احتیاط از هر دو آنیه است. حالا اگر لباس ما با آنیه سب ملاقات کرده باشه، یک علم اجمالی جدید حادث شده. اون این است که یا آنیه قرمز نجسه و یا لباس من که با آنیه سب ملاقات کرده نجسه. شکی هم در این نداریم، شک نداریم که بعد از ملاقات قوا با آنیه سب یکی از این دو نجسه، یا آنیه قرمه یا قوای من. شاهدشن اینه که اگر فرض کردیم آنیه سب روی زمین ریخته باشه آبش، یقینا ما علم داریم که یا آنیه قرمز نجس است و یا قبای من که ملاقات با آنیه سب کرده بود نجسه. این علم اجمالی دوم همانند علم اجمالی اول منجز تکلیفه. بنابراین می توانیم به نحوه دیگری هم این دلیل دوم را تقریب کنیم، بگیم که انما علم اجمالی داریم یا آنیه قرمز نجسه و یا مجموع آنیه سبز و قبای من نجسه. مثل این که یقین داریم یا آنیهی که طرف دست راست من است نجسه، یا دو آنیهی که در طرف دست چپ قرار گرفتن نجسه. خب شکی نیست که این علم اجمالی مستلزم احتیاط از هر سه است، هم احتیاط از آنیه قرمز و هم از آنیه سبز و قبا، یا هم احتیاط از آنیه دست راست و دو آنیه ای که در دست چپند. این تقریب اشکال دوم بر لزوم احتیاط. انشاءالله وحجالی کنید به رسائل مراجعه کنید، شیخ در رسائل رضوان الله از این شبه اینطور جواب داده، فرموده است که ما یک اصلی قانونی در اصول داریم که مادامی که اصل سببی جاری شود، نوبت به اصل مسببی نمی رسه. حالا خواه اصل سببی و مسببی موافق باشند یا مخالف با هم، مثلا اگر دست ما سابقا تا نجس بوده، یه آبی هم در مقابل ما موجوده، مشکوک است که این آب طاهر یا نجسه. اگر اصالت و طهارت در آب جاری شد، ناگزیر میگیم پس دست ما پاک شده، وقتی با این آب بشوریم پاکه. چرا؟ برای اینکه طهارت آب سبب برای طهارت دست من میشه. با جریان اصل سببی دیگر نوبت به استصحاب نجاست دست نمیرسه. یا بالاتر، اگر شک دارم دستم نجس یا طاهره، حالت سابقه هم نمیدانم و شک دارم که آب طاهر است یا نجس، میگیم اصالت و طهارت در آب که جاری شد و ما با آب دست را شستیم، دیگه در آب اصالت و در دست اصالت و طهارت جاری نمی کنیم. چرا؟ میگوییم برای اینکه اصل سببی که جاری شد حاکم است و بلکه وارد است بر اصل مسببی. آره، اگر اصل سببی جاری نشود، اون وقت نوبت به اصل مسببی میرسه. مثلا به قول شیخ، اگر یک ظرفی دو تا نصف کره، یکی نجم متنجس و دیگری طاهر، این دو را با هم ریختیم یک کر شد. بعد لباسمون را در این کر شستیم، لباس طاهر شستیم، میگیم گرچه اصل در آب جاری نشود، چون یکی نصف نجس بوده نصف طاهر، حالا میتوانیم در لباسمون اصالت و طهاره جاری کنیم، چون اصل سببی جاری نیست، نوبت به اصل مسببی میرسه. اکنون که این روشن شد، شیخ میفرماید بیم در ما نحنفی. در ما نحنفی میگوییم در چه این که لباس من با آنیه سبز ملاقات کرد، ولی دقت کنیم اونجا که اصول متعارضند تساقط می کند و احتیاط واجب، ولی اونجا که اصول متعارض نیستند اصل نافی جاری میشه بلا معارض. اکنون آنیه قرمز و آنیه سبز اول این دوتا بودند که اصل طهارت در این دو به تعارض تساقط کرد. خب بعد از تساقط اصل طهارت در لباس من کدام معارضی داره؟ اصل سببی که طهارت آنیه سبز بود، او به تعارض تساقط کرد، ارزشی دیگه نداره اون اصل. پس اصل طهارت در آنیه قرمز و آنیه سر، این دو تعارض کردن و تساقط، یعنی مردن، از بین رفتن. اکنون یک اصلی در لباس من میخواد جاری بشه که اصالت و طهاره باشه، این اصل اصل مسببی است، زیرا منشأ شک در لباس شک در آنیه سبز بود. شک در آنیه سبز اصل سببی داشت که اصالت و طهاره بود، اما او مثل اصالت و طهاره آنیه قرمز به تعارض تساقط کرد، مرد، از بین رفت. اصل طهارت من در لباس این کلام معارضه داره؟ خب اصل سببی که مرد، نوبت به اصل مسببی میرسه، این اصل مسببی معارضی نداره تا موجب تساقطش بشه. بنابراین دقت کنید، بنابراین فرق است. اگر فرض کردیم، ما علم به نجاست نداشتیم، لباس ما با آنیه سبز ملاقات کرد، آنیه روی زمین ریخت، بعدن یقین کردیم که یکی از این دو نجس بوده. اینجا اصل سببی در آنیه سبب جاری نمیشه چون وجود نداره. اصل سببی در لباس جاری میشه که معارضه با اصل سببی در آنیه قرمزه. اما اگر آنیه سبز قبلن وجود داشته و اصالت و طهاره در او با اصالت و طهاره در آنیه قرمز به تعارض تساقط کردن، اکنون دیگه مانعی از جریان اصالت و طهاره در لباس نیست. ضمناً فرمودید مثل اینه که یک آنیه مبدل بشه به دو آنیه. این دست دروز رد کردیم، گفتیم فرق بین ملاقی و اونجا که یک آنیه دو آنیه شود بینه، چون در ملاقی نجاست جدیده ولی در یک آنیه دو آنیه شدن همون نجاست اوله. پس قیاس مع الفارقه. این بیان شیخ. سیدنا الاستاد می‌فرمود کاملا فرمایش شیخ متینه، اما گاهی ممکنه که در آنیه قرمز هم اصل طولی باشه، همانطور که در آنیه سبز اصل مسببی بود. اگر در آنیه قرمز هم اصل مسببی وجود داشت و یا اصل طولی وجود داشت، اون اصل طولی با اصل در ملاقی متعارضند. مثلا فرض کنید یقین داریم یا لباس ما نجسه و یا آب نجسه. این قبلا این مثال گذشته بود. یا دو اصل عرضی هستن، اصالت و طهاره در آب و اصالت و طهاره در لباس. این دو اصل به تعارض تساقط می کنند. یک اصلی در آب هست بعداً به نام اصالت الهلیه. این اصالت الهلیه در ثوب جاری نمیشه چون ثوب نجس که حلاله. در آب جاری میشه چون آب نجس حلال نیست. پس اصالت الحلیه در آب اثر داره و در ثوب اثر نداره. این اصل طولی در آب جاری میشه بلا معارض. حالا اگر فرض کردیم در ثوب هم یک اصل طولی در مقام بود، مثل اینکه احتمال قصبیتش دادیم، طبعا میگیم اون اصل طولی در آب با اصالت الهلیه در تراب متعارض و متساقطه. لذا به شیخ باید عرض کنیم در ملاقی اگر اصل طولی در مقابلش نبود مثل که با اناء قرمز چیزی ملاقات نکرده بود، فقط در ملاقی سبز اصل طهارت زنده بود. حق با شماست که جاری میشه و لباس محکوم به طهارته. اما اگر احیانا در طرف مقابل هم اصل طولی در کار بود، او با اصالت و طهاره در لباس ملاقی با سبز تعارض میکنه و تساقط. البته این اشکال استاد روشن واردم نیست، ایش شیخ متوجه این نقطه بوده که اصل طولی در طرف مقابل وجود نداره. پس صورت اولا به اینجا ختم شد که انشاءالله ملاقی محکوم به طهارته والحمدلله.